سلام، خوش اومدین به پادکست از سامرا، جایی که دور هم جمع میشیم تا با هم یه سری مفاهیم عمیق دینی و اجتماعی و البته کاربردی رو به زبون خودمونی بررسی کنیم. توی این اپیزود قراره در مورد موضوعات خیلی مهم، خیلی تاثیرگذار و واقعا حیاتی صحبت کنیم. قراره دعا و نقش پررنگش تو تعجیل فرج امام زمان، ابعاد دوگانه قیام امام زمان و یاران امام زمان رو با هم بررسی کنیم. تا حالا به این فکر کردی که امام زمان وقتی ظهور کنن تنها یا نه؟ کی هستن کنار امام زمان اون موقع؟ خب پس بذارین ساده بهتون بگم. دعا چی هستن؟ چرا این همه روش تاکید شده؟ ببین رفیق، دعا فقط یک کار مستحبی یا یه ذکر تو شبای احیا و کلن شبای مذهبی نیست. خیلی فراتر از ایناست. دعا یعنی وصل شدن مستقیم به اون قدرت بی نهایتی که همه چی تو دستشه. دعا یعنی اعتراف به این که خدایا بدون تو هیچ کاری ازم بر نمیاد. تو قرآن هم هست، اگه دعای شما نباشه من اصلا به شما توجهی نمی کنم. ببین چقدر مهمه؟ حتی امام باقر علیه السلام می فرماین هیچ چیزی بهتر از این نیست که از خدا بخوای. یعنی خدا از آدمی که غرور داره و دعا نمی کنه خوشش نمیاد. دعا هم عبادته، هم احترامه و هم ارتباطه. دعا می تونه تقدیر و تغییر بده؟ شاید باورت نشه، ولی امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند که دعا می‌تونه حتی قضای قطعی و حتمی رو برگردونه. یعنی چی؟ یعنی اگه قراره یه بلا یا یه رویداد بد اتفاق بیفته و تو دعا کرده باشی و از ته دلت خیر و برکت خواسته باشی، ممکنه اون بلا کلاً منتفی بشه. پس نگو ای بابا فایده نداره، اتفاقاً خیلی هم فایده داره. حالا اینا که گفتیم چه ربطی به ظهور امام زمان علیه السلام داشت؟ بزرگترین مشکلی که بشر داره همینه که امام زمان غایبه. دنیا پر از ظلم و بی‌عدالتی شده و تا اون نیاد این وضع درست نمیشه. حالا سوال، ما چی کار میتونیم بکنیم که ایشون زودتر بیان؟ جواب واضحه، دعا کنیم. نه از سر عادت، نه فقط بعد نماز، بلکه از ته دل، با اشتیاق، با گریه، با عشق. اصلا امام زمان خودشون گفتن برای فرجم زیاد دعا کنین، چون این دعا خود فرجه. اگه از ته دل برای امام زمان دعا کنی، یعنی باور داری که اون میاد، یعنی بهش وفاداری. حتی تو روایات داریم که بعضی از بلاهایی که سر بنی اسرائیل قرار بود 400 سال طول بکشه، با دعا و گریه و زاری در درگاه خدا فقط تو 230 سال تموم شد، یعنی 170 سال زودتر. میدونی یعنی چی؟ یعنی واقعا میشه با دعا ظهور رو نزدیک کرد. دعا برای امام زمان فقط این نیست که بگیم اللهم عجل ولی کالفرج. باید برای حضرت دعا کنیم که صحیح و سالم باشن، از شر دشمن در امان باشن، خوشحال باشن، غم نداشته باشن. خلاصه همون جوری که برای عزیزترینامون دعا میکنیم، برای حضرت دعا کنیم. حتی بیشتر. حتی بزرگان گفتن اول برای حضرت دعا کن، بعد برای خودت. چرا؟ چون این کار هم ادب دینیه، هم باعث میشه بقیه دعاهامون هم مستجاب بشه. خب آخرش چی؟ آخرش اینه که اگه دلت میخواد دنیا یه تکونی بخوره، عدالت گسترش پیدا کنه، دلای مردم آروم بگیره، بی‌عدالتی‌ها تموم بشه، باید خودت هم یه کاری بکنی. و ساده ترین ولی مؤثرترین حرکت همینه، دعا. هر شب، هر روز یه جمله از ته دل، خدایا اماممونو برسون. همین، فکر نکنم بیشتر از 5 ثانیه هم زمان اونو بگیره. و اما موضوع بعدی که دربارش صحبت میکنیم جنبه های قیام امام زمان هست. ببینیم بچه ها، قیام امام زمان دو تا بُعد داره. یه طرفش مربوط میشه به خود خدا، یعنی اون بُعد الهی ماجرا. این که اصلا زمان ظهور امام زمان کاملا دست خداست. هیچ کس، حتی خود امام هم اجازه ندارن این زمان رو تعیین کنن، مگه اینکه خدا بخواد. بعدش هم پیروزی این قیام هم بدون کمک خدا که اصلا پیش نمیره. نه با تکنولوژی، نه با قدرت نظامی، نه با رسانه. فقط و فقط با کمک خداست که این کار به نتیجه میرسه. همونطور که پیامبر با کمک فرشته ها و اون ترسی که خدا تو دل دشمناش انداخت تونست تو جنگ های سخت پیروز بشه، امام زمان هم به همین شکل از طرف خداوند حمایت میشن. اما این وسط یه عامل مهم دیگه هم هست، مردم، یعنی ما. قیام امام زمان فقط وابسته به خدا نیست، بلکه مردم هم نقش مهم میدارن. مثلا اگه آمادگی تو جامعه بالا بره، اگه آدم ها دنبال حق باشن، امام میتونه زودتر قیام کنه. تازه تو روایات گفته شده که امام یه تیم 313 نفره داره، آدمایی که پایه باشن، دل و جرأت داشته باشن، کنار امام وایسن، مثل یارای پیامبر تو جنگ بدر. اگه همچین کسایی باشن و البته اذن خدا هم باشه، قیام راه میفته. حتی توی یه روایت خیلی جالب امام زمان خودشون میفرمایند که اگه شیعه هامون واقعا پای کار باشن، با دل صاف و صداقت بیان جلو، زودتر سراغشون میایم. ولی خب متاسفانه اخبار ناراحت کننده از مردم به امام میرسه و همین باعث میشه غیبت طولانی تر بشه. تو خیلی از روایات امام مهدی علیه السلام رو شبیه ترین فرد به پیامبر معرفی کردن، نه فقط از نظر ظاهر و صورت و اخلاق، بلکه تو روش و منش هم مثل پیامبر هستن ایشون. مثلا قیامشون با شمشیره، مثل پیامبر که مجبور شد تو آخرین مرحله با قدرت وارد بشه، یا اینکه فرشتگان، مؤمنان و اون رعب الهی تو دل دشمناشون میفته. همه اینا همون چیزاییه که تو دوران پیامبر هم بوده. حتی جمله معروفی هست که میگه امام زمان علیه السلام تشریف میارن و مثل پیامبر هرچی بدعت و چیز اضافیه که تو دین وارد کردن رو دور میریزن و همه چیزو از نو میسازن. تازه اونم با کمک مردم. پس باز رفیق، نقش ما مهمه. یه چیز دیگه هم که از جنبه الهی و مردمی با هم دیگه قشنگ در میاد، دعاست. همون جور که قبلا بهتون گفتم، دعا کردن فقط یه کار معنوی نیست که بگی خدا یا زودتر ظهور امام زمانمون رو برسون. نه، دعا یعنی اینکه قبول داری فقط خداست که میتونه گره ها رو باز کنه. ولی همین دعا کردن یعنی ما آمادگی داریم، دلمون میخواد، حواسمون هم هست، یعنی توجه. اگه یادتون باشه گفتم که دو قصه حضرت موسی علیه السلام وقتی بنی اسرائیل 40 روز زاری کردن، خدا 170 سال عذاب رو از پیش روشون برداشت. امام صادق هم فرمودن اگه شما همینجوری باشید فرج زودتر میرسه. همونطور که گفتیم ظهور حضرت فقط یه اتفاق آسمونی نیست. یه طرف قضیه خداست که اجازه قیام رو میده، کمک میکنه، نیروهای غیبی رو میفرسته و دل دشمن رو میلرزونه، و یه طرف دیگه چیه؟ یارای با صفا، با ایمان امام زمان. این افراد کیا هستن؟ همون آدمایی که از جون و دل مایه میذارن، پا تو هر سختی میذارن و یه لحظه پشت حضرت رو خالی نمیکنن. دقیقاً همون چیزی که اهل بیت علیهم السلام همیشه دنبالش بودن. ولی خب تو خیلی از مقاطع تاریخ چون این یارا نبودن، اماما یا مجبور شدن صلح کنن یا حتی مثل امام حسین علیه السلام به شهادت برسن. حالا بریم سر اصل مطلب. یاران امام زمان علیه السلام کیا هستن؟ چطوری میان؟ چند نفرن؟ از کجا میان هستن؟ ویژگی هاشون چیه؟ و چرا انقدر اصلا خاصن؟ تو قرآن هم کلی اشاره به یاران امام شده. مثلا تو سوره مائده داریم که خداوند می‌فرمایند خدا قومی رو میاره که هم خودشون عاشقشن هم خدا عاشقشونه، با مؤمنین مهربونن و با دشمنا سختگیر. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند این آیه درباره یاران امام زمانه. حالا دیگه ببین چقدر خاصن. این نشون میده قضیه جدیه، واقعا مرد میخواد. نه مرد فقط به معنی جنسیت، منظورم آدمیه که ایمان و غیرت داره، اهل عمله، نترسه و پای کاره. احتمالاً عدد 313 حداقل یه بار به گوشت خورده، همون تعداد رفیقایی که با امام تو روز اول بیعت میکنن، دقیقاً به اندازه یاران پیامبر در جنگ بدر. تو روایت ها اومده که این 313 نفر از همه جای دنیا تو یه شب میان مکه بدون اینکه قبلا با هم قرار گذاشته باشن. امام صادق علیه السلام فرمودن کسایی هستن که شب از بسترشون ناپدید میشن، صبح تو مکه کنار امامن. اینا نجبان، فقیهان، حاکمان و قاضیان واقعین. اونقدر پاک و دقیقن که اشتباه نمیکنن، چون باطنشون توسط خدا مسح شده. حالا یه سوال مهم دیگه. فقط همین 313 نفر یار امامن؟ خیر، اونا وزیرا، نخبه ها، سرداران. اصل سپاه حضرت خیلی بزرگتره. روایت داریم که تا وقتی 10,000 نفر به دور امام حلقه نزنن، حضرت از مکه خارج نمیشن. یعنی کم کم جمع میشن، لشکر تشکیل میدن و اون موقع است که حرکت آغاز میشه. خب، حالا اگه یکی از ما بخواد جزو اون یارا باشه چی؟ چی لازمه؟ تیپ خاص؟ مقام؟ ثروت؟ نه، چیزی که نیاز هست خواستن، اخلاص، نیت واقعی و آماده بودن برای عمله. امام صادق علیه السلام فرمودن حتی اگه یه تیر آماده کنی واسه یاری امام، خدا ممکنه عمرتو نگه داره تا امامو ببینی. و در نهایت خود امام زمان علیه السلام توی قدو آی قنوتشون چی فرمودن؟ از خدا میخوان یارانش رو جمع کنه، بهشون صبر بده و بهش در مقابل دشمنان کمک کنه. یعنی ایشون هم دلشون با یارانشونه، دعا میکنه براشون و منتظر اون روزه. اگه قرار بود یه ارتش کوچیک ولی فوق‌العاده دنیا رو از ظلم و تاریکی نجات بده و بعدش یه حکومت واقعی و عادلانه رو بسازه، فکر میکنی اعضای اون تیم باید چه جور آدمایی باشن؟ آدمای معمولی با روزمرگی‌های تکراری یا نه؟ یه گروه نخبه، ولی نه فقط از جنس دانشگاه و مدرک و پول، بلکه از جنس ایمان و عمل و خلوص. دقیقاً اون 313 نفر به قول خودمون یه تیم خاصن. آخه قرار نیست فقط بجنگن و بجوشن، نه، اونا بعد از پیروزی باید دنیا رو اداره کنن. یعنی مسئول یه تمدن نو، یه جامعه جهانی پر از عدل و نور. توی روایت ها بارها گفته شده که این افراد مثل گنج های پنهانن، دلهایی دارن که از آهن محکم تره، هیچ شکی توی وجودشون نیست، مثل شیر می جنگن، ولی شبها صدای دعا و عبادتشون مثل صدای کندوی عسل زنبورا زمانیه که فعالیت می کنن. یه نکته خیلی جالب اینه که خدا خودش این یارا رو انتخاب و آماده میکنه. یعنی هم باید خودشون تلاش کنن، همین که در زمان ظهور خدا اون کم و کاستی ها که دارن رو با عنایتش جبران میکنه. جالبه که اینا نه دنبال پست و مقامن، نه اهل قدرت طلبی. بیعتی که با امامشون میکنن یه بیعت واقعیه. مثلا این که به ناموس مردم کاری نداشته باشن و در عوض تازه محافظت کنن، ظلم نکنن، مال یتیم نخورن، حتی گندم و جو احتکار نکنن. فکر کن، یعنی انقدر جزئی ولی مهم. تازه جالبتر از همه اینه که بین این یاران حضرت خانوما هم حضور دارن. آره، طبق بعضی روایت ها حتی حدود 50 زن همراه این سپاهن، ولی نه واسه جنگ، واسه مراقبت، پرستاری، دلگرمی دادن، مثل همون کاری که توی جنگ های پیامبر زنها انجام میدادن. تازه از سن و سالم بگم براتون، اکثرا جوونن. پیرمرد فقط در حد نمک تو غذا، همه پر از انرژی و انگیزه. این یعنی یه حرکت از دل جوونی با عقلای رشد کرده و دلهایی از فولاد. اماما گفتن که خدا ایمان این یارا رو کامل میکنه، به هر کدومشون نیروی 40 مرد جنگی داده میشه. یعنی تو فکرشو بکن، یه ارتشی که با 313 نفر میتونه دنیا رو عوض کنه، چون کیفیتشون حرف نداره. و شعارشون چیه؟ یا لسارات الحسین، یعنی ای خونخواهان حسین. خود این شعار همه چی رو نشون میده. هدفشون روشنه، عشق به عدالت، عشق به حقیقت. خب دوستان، بیاید یه جمع‌بندی بکنیم. قیام امام زمان یه پروژه بزرگه که هم خدا باید اذن بده، هم ما باید آماده باشیم. یه جور همکاری بین آسمون و زمین. نه اینکه ما بشینیم و بگیم هر وقت خدا خواست. نه، ما هم باید آماده تغییر باشیم. امشب فقط یک دقیقه قبل از خواب فقط یک جمله بگو: اللهم عجل لولی الفرج. و به خدا بگو که هنوز منتظری، البته از ته دل، دوست من، شاید الان فکر کنی آخه من کیم، چجوری قراره اون روزو ببینم؟ ولی بدون، خدا وقتی ببینه دلت با حقه، حتی اگه وسط برف هم باشی میبردت پیش امام زمان. مهم اینه که آماده باشی. مرسی که با من بودین. اگه از این اپیزود خوشتون اومد حتما به دوستاتون معرفی کنین. کامنت و فیدبکاتون همیشه انرژی بخشه. در ضمن هر کس نیاز به مدارک و مستندات موضوعات این قسمت داشت میتونه توی کامنت ها پیام بذاره تا در اختیارش قرار بدم. دعاتون پشت سرمون، التماس دعای فرج. یا علی، خدا نگهدار.